محمد علی میرزا، محمد علی شاه از همون ابتدا وقتی که مثلا میخواد تاج گذاری بکنه، برای این که بگه که من چیزی به نام مجلس رو به رسمیت نمیشناسم، حتی نمایندگان مجلس رو به مراسم تاج گذاریش دعوت نمیکنه. و یا در انتخاب ولیعهد هم از مجلس سوال نمیکنه و خبر هم نمیده، یا در تصمیم گیری های دیگه. جالب اینجاست که در اون روزگار تمام تک تک این حرکات محمد علی شاه، اگر از چشم خیلی ها حتی در تهران پنهانه، از چشم انجمن تبریز، انجمن آذربایجان مخفی نیست. یه توضیح بدم که بنا به قانونی که همون مجلس اول تصویب شد که در ایران انجمنهای ایالتی و ولایتی تشکیل می شد، اینها اومدن ایران رو که اون زمان قاجار می گفتن ممالک محروسه، یعنی کشورها، هر مملکتهایی که حراست شده، ایران رو 4 مملکت پذیرفتن که اونها رو به ایالت قبول کردن، که یکیش آذربایجان بود، یکیش خراسان بود، یکی فارس بود و یکی هم کرمان و بلوچستان. در اینها رو به عنوان ایالت قبول کردن، در اجازه داده مسبب شد که 4 انجمن ایالتی در این 4 نقطه تشکیل شه. مثلا اصفهان هم زیر بلیت فارس حساب شد. و بقیه نقاط، شهرهای بزرگ، هر کدوم تبدیل به ولایت شدن که در اون ولایت ها یک انجمن ولایتی تشکیل می شود. این نظامنامه انجمن های ایالتی و ولایتی بود. انجمنی که من دارم در بارش صحبت می کنم، انجمن ایالتی آذربایجان که مرکزش در تبریز بود هست، که این انجمن به خاطر رول بسیار حیاتی که هم در دوران اوائل تصویب قانون مشروطه و حضور محمد علی میرزا در تبریز که چند ماهی بود از اون زمان، و هم بعد از به سلطنت رسیدن اون بازی کرد، و هم رول بسیار مهمی که در مقاومت در برابر به توپ بستن مشروطه بازی کرد، حق نداریم از کنارش راحت بگذاریم و باید بهش بپردازیم. این انجمن که اسم اصلیش و قانونیش انجمن ایالتی آذربایجان بود، بعدها به نام انجمن تبریز معروف شد و روزنامه هم در اومد به نام روزنامه انجمن که خوشبختانه الان وجود داره و جمع‌آوری شده از جمله خانم منصوره رفیعی. کتاب انجمن شرکت کتاب‌های مستند خوندنیه و احتمالاً در یکی از صحبت‌های گذشتم که اسم این کتاب رو میگفتم، اشتباهاً به جای منصوره رفیعی منصوره اتحادیه گفتم، که این حرفم رو اینجا اصلاح میکنم.
بله،
هر حال این انجمن از همون ابتدا با چشمان تیزبین حرکت‌های محمد علی شاه رو کنترل میکرد. اولین حرکت محمد علی شاه برای کودتا در تقریبا 11 ماه بعد از این که تاج گذاری کرده بود، در آذر ماه 1286 صورت گرفت، که میخواست که به اصطلاح مشروطه رو در تختش رو جمع بکنه، که با مقاومت مسلحانه انجمنها در تهران ناکام بود. ضمناً یا لازم به یادآوریه که نمایندگان آذربایجان که در مجلس بودن، هم در تدوین آیین‌نامه‌ها و هم قانون متمم قانون اساسی نقش مهمی داشتن، و هم اینکه انجمن آذربایجانیان مقیم تهران در ارتباط پیوسته و دائم با انجمن تبریز بودند و یکی از بخش‌های تأمین کننده مبارزین ضد استبداد و نیروهای مسلح برای دفاع از مشروطه اونها بودند. یعنی رابطه شاه نتونست و ناموفق شد و مجلس به کار خودش ادامه داد تا اینکه در دوم تیر ماه 1287 و 17 ماه بعد از تاجگذاریش مجلس رو به توپ بست. یاد خوندیم که قبل از اینکه این کار بکنه 7-8 روز جلوتر رفت به باغ شاه که باغ شاه که الان در انتهای خیابان است که قبلا به نام از توپخونه شروع می شد به نام خیابان سپه بود، الان به نام خیابان امام خمینیه که مجلس سنای سابق همونجا بوده که بعد پادگانی بود که حالا از داخل اون پادگان خیابون ادامه پیدا کرده و به غرب جنوب غربی تهران میره. اون پادگان اون زمان بیرون شهر حساب می شد و مهمترین پادگان تهران بود. و مدن شاه رفت به اونجا که از همون لحظه‌ای که خبر رفتن اون به باغ شاه به تبریز رسید، اولین جایی که بلافاصله عکس العمل نشون داد بعد انجمن تبریز بود که بلافاصله اون تلگراف معروف رو آماده کردن که خواهم گفت که یکی از یادگارهای به ماندنی به صلاح پر افتخار جنبش مشروط خواهی و آزادی خواهیه، این که به هر حال باید بهش حتما بپردازیم.
مقربی، میخواستم قبل از این که وارد این مبحث بشیم به این سوال پاسخ داده بشه که عده‌ای اینطور مطرح میکنن که پیش از مشروطیت و در اون زمانها به مردم امت گفته میشد نه ملت. لطف کنید در این مورد توضیح بفرمایید.
حالا جا به جا الان در صحبتام اشاره خواهم کرد، خیلی به جلوتر از این هم در جریان جنبش تنباگو هم اشاره کردم، یک خلط مبحثی شده و اون هم این هست که گفته میشه که هر وقت در اون دوران صحبت از ملت شده منظور امت بوده و امت هم یعنی امت اسلامی. البته در اینه که در قرآن ملت به مفهوم امت اومده هیچ تعبیری نیست، در صحبت پیشینم اشاره کردم، ولی در اینه که در این دوران ملت به مفهومی که ما امروز از اون نیشن معنی میکنیم، ناسیون معنی میکنیم، هست دقیقا در این روزها اومده. و جالب اینجاست که گاهی اوقات در این که هیچ نوع سوء تفاهمی پیش نیاد دقیقا در کنار هم قرار گرفته، هم از ملت حرف زده شده، هم از مردم، هم از وطن که من خواهم خوند.
بله.
خدمت شما عرض شود که در اونجا شما بلافاصله تا اینکه این اتفاق میفته انجمن تلگرافی به نمایندگان مجلس و مردم همه شهرها میفرسته و با این ذکر که میگه از تبریز به همه شهرها شاه موافق قانون مشروطیت ذکر قسم و حالا نقض عهد. یادمون نره من دارم تلگراف میخونم.
بله.
معمولا فعل و فاعلش توش رعایت نمیشد به خاطر اختصار، برای اینکه کوتاه نوشته بشه. ذکر قسم حالا نقض عهد، ملت آذربایجان او را به جهت این خیانت از سلطنت خلع و به قناصل، قناصل جمع کنسوله، یعنی اینجا اون زمان در ادبیات اون متداول بود، همچنان که در نوشته های سید جمال هم خیلی دیده میشه، قنصول گفته میشد و قناصل جمع کرده بودن و به قناصل یعنی کنسولگری ها و نجف اطلاع، یعنی به مجتهدین نجف خبر بدید شما هم او را خلع و سفارت خانه ها را اطلاع دهید. این در انجمن این تلگراف رو میفرسته که بسیار پرمعنیه،
یعنی در واقع نقش مجلس ایران رو در تبریز شروع میکنه ایفا کردن.
عرض خواهم کرد. بله خدمت شما عرض شود که محمد علی میرزا به همین دلیل، به دلیل شناختی که از تبریز داشت و شناختی که از انجمن داشت، سعی میکرد که هر طور که شده انجمن را از بین ببره. بالاخره دستور تعطیلی انجمن رو صادر کرد. جواب انجمن این بود که گفتم ما این نقلیست که کسروی داره میگه نخواهیم گذاشت انجمن بسته بشه، ما چیزی را که گرفته ایم از دست نخواهیم داد. به خواهش مجتهد نیر سلطان تلفنی با محمد علی میرزا گفتگو کرد. محمد علی میرزا باز همان سخن را گفت. مجاهدان همین چیزی را شنیدند به یک بار شور خروش نمودند، چون دسته انبوهی در حیات می بودن، یعنی حیات انجمن، یکی در بلندی ایستاده چنین گفت: مردم، اینان می خواهن انجمن را ببندن که پس از بسته شدن آن ناچار واعظان خاموش کردن، کم کم خونهای ما سرد شود، آنگاه باز چیره گردیده و بیارن به سرهای ما آنچه می خواهند. ولی آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. تا یک تن از ما زنده است از آزادی دست بر نخواهیم داشت. اگر تهرانیان هم رها کنند، ما خود به تنهایی در نگهداری این دستگاه خواهیم کوشید.
شما عربی به نکات خیلی مهمی اشاره شد و خیلی قابل تعمق. حالا با توجه به این نکات بسیار مهم، با این شرایط و واقعیت ها، اون وقت این تحریف های تاریخی شوونیزم پان ترکیزم چیه؟ و میخواستم بفهمید که آیا اساساً در آن روزگاران پان ترکیزمی هم بوده و آیا اصلاً مطلبی در این باره دیده میشه یا خیر؟
حالا سوال بسیار خوبیست، بسیار عمیقیست. یه خورده به ژئوپلیتیک اون زمان میخوام اشاره بکنم.
ببینید،
قانون وضع شده، انجمنهای ریالتی ولایتی درست شده، یعنی نوعی اختیارات به خود اون محلها داده شده. همچنان که الان در این دربارش صحبت میکنیم، انجمن تبریز به واقع نقش یک مجلس اول در داخل آذربایجان ایفا میکنه که بعد از به بمباران کردن مجلس، نقش مجلس ایران رو بازی میکنه. خیلی نکته مهمی
خوبی.
یعنی اینکه به این انجمن، به انجمن خراسان، به انجمن بلوچستان، فارس، کرمان، به اینا این اختیارات داده شده. اینها میتونن اونجا تصمیم بگیرن، رتق و فتق امور بکنن، مسئله مالیات و گمرک و چیزهای دیگر بگیرن. حالا اینو داریم، فرض کنیم که یکی از این جاها، ولایت ها یا ایالت ها، اصفهان شیرازه. الان نقشه ایران رو توجه کنیم. اونجا در جایی مثل اصفهان که درست ناف ایرانه، مرکز ایرانه، از قدیم هم مرکز بوده و از بس مرکز بوده. یادمون هست که شاه اسماعیل پایتختش تبریز بود، شاه طهماسب رب به قزوین و بعدن هم از دست از ترس حمله های روس ها اینا رفتن شاه عباس پایتخت شهر اصفهان بوده.
ترک های عثمانی.
بله عثمانی ها ببخشن.
و حمله عثمانی.
متأسفم کنیم که اصفهان جایی قرار گرفته که نه مرز مشترک با کشور دیگری داره، چندین استان و شهرهای زیاد حائلیست بین اصفهان و هر کشورهای همجوار که میتونن دشمن باشن حمله کنن، و همین که یه هوموجینیاسیون همه چیز اونجا وجود داره. یعنی هیچ مشکل نه قومی، نه زبانی، نه نژادی، هیچ چیز اونجا وجود نداره. اگر در چنین جایی حرکتی انجام بگیره که بخواد سر تا سر کشور رو زیر بلیتش بیاره، خیلی قابل درکه. نمیدونم مسئله رو روشن دارم میگم یا نه. با این شکل شمایلی که ترسیم کردم یه جایی که وسط کشوره و این اختیارات رو هم بهش دادن، این اگر فکر کنه که میتونه باید به که ایالت های همجوار تسلط داشته باشه و به اصطلاح تمامیت ملیش رعایت بکنه، خیلی بایسته است و خیلی طبق معموله.
بله.
اما حالا ما داریم راجع به یه جایی حرف میزنیم به نام آذربایجان. این آذربایجان نه اون موقع، بلکه حتی از زمان داریوش، از زمان اشکانیان، همیشه مورد حمله بیگانگان، اون زمان رومی ها حمله می کردند و بعدها عثمانی ها حمله می کردند به جز اقوام مغول و ترک، ولی بعدها هم روس ها اضافه شدن به اینها. در تمام این مدت آذربایجان خط مقدم جبهه است. در تمام این مدت آذربایجان مدافع تمامیت ایرانه. و جالب اینجاست که در صحبت‌های گذشته من گفتم آنتونیوس پنجم بالاخره وقتی میاد در مقابل مقاومت آذربایجانی‌ها شکست می‌خوره، در تواریخ نوشتن از کناره دریاچه ارومیه به هزیمت عقب نشینی می‌کنه و از اون مسیر به روم برمیگرده، در حالی که چهار پنجم نیروهاش رو از دست داده بود. حالا اینجایی که بعضی ها این امروز ها، یعنی با یه نگاه آنکرونیستی یا نگاهی که حالا میخوان برگردن تاریخ 100 سال پیش رو، 50 سال پیش رو به میل امروزشون بنویسن و خیال میکنن که اگه پاک‌کن دستشون باشه میتونن تاریخ رو پاک بکنن، اینا که ادعا میکنن که اون منطقه ترک بوده، 800 سال ترک بوده، 2000 سال ترک بوده، اردبان هم ترک بوده، اینا میتونن از خودشون سوال بکنن چگونه شد که در آذربایجان که زبانشون عموم مردم، زبانشون با زبان تهران یکی نیست و عموم مردم برای این که بتونن با تهران رابطه برقرار کنن باید یا مترجم داشته باشن یا زبان فارسی بدونن، با توجه به این شرایط این چگونه بود و چرا بود که انجمن نه خراسان که اونم از اون طرف از طریق شمال شرقی ایران با تزار همسایه است، نه در کرمان و فارس و کرمان و بلوچستان، در آذربایجان این اتفاق میفته که اینها میان و تصمیم میگیرن که در برابر دیکتاتوری محمد علی شاه بایستن و مقاومت بکنن و ضمناً تکلیف مناطق دیگه ایران رو روشن بکنن. این به شدت مسئله مهمیه.
بله.
اینکه خودشون رو مسئول تمام ایران میدونن، یعنی اینکه به در جواب تلگراف انجمن فارس به اونها جواب میدن و رفع مشکل شیراز اصفهان رو میکنن. اینها مسئله است که باید بهش بپردازیم، از خودمون بپرسیم و برای سعی کنیم جواب پیدا بکنیم چگونه بود که اینها اینطور میاندیشیدن، چرا اینطوری فکر میکردن، چه نقشی داشتن. سقط الاسلام جزو اونهایی بود که انتخاب شد به مجلس، اما استدلال کرد که وجود من در اینجا به شدت ضروریه. ضمن یه نکته رو بگم، وقتی که این مسئله به اصطلاح مشروط خواهی و قانون خواهی و نظام پارلمانتاریستی در گرفت، در همه جای ایران به ویژه در آذربایجان ما یک نمایشگاه پر از افتخار و بالندگی از وحدت ملی میبینیم. فقط کوتاه اشاره میکنم که دقیقا پیش از این جنگ های طولانی در تبریز بین شیخی و متشرع که کریم خانی شیخی، کریم خانی متشرع وجود داشت. اینو در آینده ممکنه زیاد توضیح بدم. شیخی ها پیروان شیخ احمد احسایی بودن که اعتقادات ویژه‌ای داشتن. متشرعین، همین روحانیتی که الان هم هست، به اینا متشرع گفته می شدن. اینها با هم می جنگیدن، از همدیگه می کشتن. یه عده طرفدار کریم خان بودن، کریم خان میرزا احمد، کریم خان کرمانی که خودش رو جانشین شیخ احمد احسایی میدونست. در نتیجه اینها یا میرزا شفیع پیروانی برای خودش داشت. جالب، ثقت الاسلام رهبر شیخی های تبریز بود. به طور سنت اون زمان اینها این جناح دقیقاً در مقابل جناح متشرع ایستاده بودند و دائم جنگ و دعوا داشتند.